دولت ترکیه اتخاذ کرد.
حالا آقای دکتر، این نسخه ای که ترکیه داره پیش بینی میکنه برای خودش قابل کپی برداری هم هست برای جای دیگه مثلا ایران؟
هر اقتصادی شرایط خودش داره. شما همه آغاز بحثتون یک نکته ای رو اشاره کردین که درآمد ترکیه فقط از بحث توریست در سال باز این آمار مال 2023 هست
درسته.
بیش از 50 میلیارد دلار بوده. خب در این شرایط بسته به این که این نوع درآمد چگونه فراز و فرود پیدا کنه، آیا شرایط سیاسی تأثیر بر اقتصاد خواهد گذاشت و این وضعیتی که توجه در سالهای پیش داشت، بحث استقراض و مسائل مختلفی هست. اما اقتصاد، اونایی که در حوزه اقتصاد تصمیم گیری میکنن، در واقع اینها در شرایط مختلف اقدام به چنین تصمیم هایی میکنن که مثلا این نرخ بهره رو بالا ببرن، کاهش بدن. یک زمانی هست که اقتصاد یک کشوری هم دچار بحران رکود هست هم تورم، یعنی این شاید سخت‌ترین وضعیتی باشه که مشکل ایجاد میشه. بنابراین تصمیم گیری های اقتصادی مبتنی بر میزان ظرفیت ها و توانمندی ها و پیش بینی هایی از درآمد ها و کلیت اون در واقع تعاملات یا تبادلات اقتصادی وجود داره بر اساس اون تصمیم گیری میکنه. الان ترکیه پیش بینی کردن که نرخ تورم سیر نزولی داره و بر اساس این به شکل مرحله ای تصمیم به کاهش نرخ بهره داره.
حالا یک سوال کلی تر و علمی تر، اصلا ترکیه چرا تورم داره با توجه به شرایط اقتصادیش؟ آیا حوادث سوریه و مهاجرین هم کمک کرده به این مسئله؟
عرض کنم که اگه نموداری بود در وجود میشه تصویر کرد در ذهن، در واقع برای رادیو خودش یک تصویر سازی هم میکنه. عرض کنم که حزب عدالت و توسعه یکی از مهمترین در واقع اقدامات، دستاورد هایی که در 2003 تا 2018 داشت این بود که تونسته بود در واقع وضعیت اقتصادی به یک ثبات نسبی برسونه. ترکیه جزء 20 کشور صنعتی جهان شد. اما در 2018 به مرور نرخ تورم افزایش پیدا کرد، به دلیل استقراض بود، به دلیل مشکلات منطقه‌ای بود، بحث کرونا در اون منطقه، کاهش سرمایه گذاری ها و تنش ها در حتی روابط خارجی ترکیه. من گریزی بزنم به قطع روابط، در واقع تیرگی روابط ترکیه عربستان، ترکیه امارات، ترکیه مصر،
روسیه
و بحران‌سازی که در سوریه می‌کرد در اون سالا. خب اینها بر فرآیند کلی اقتصاد تاثیر می‌ذاره و این سبب شد که در واقع اواسط 2022 نرخ تورم ترکیه به حدود 80% رسید و این یک بحران جدی رو برای ترکیه به وجود آورده بود. و بعد از اون، یعنی یکی از نقاط اسلامی پاشنه آشیل اردوغان در اون سال در آسانه انتخابات 2020 همین بحث اقتصاد بود و خیلی ایجاد مشکل کرد برای ترکیه و این ایجاد مشکل سبب شد که در وضعیتی آقای اردوغان دچار مشکل بشه، ولی به هر حال انتخابات رو پیروز شد. بعد از اون یک سلسله برنامه‌های اقتصادی تجاری اینا اتخاذ کردن، یکیش مسئله مهار تورم بود که به طور نسبی تونستن چندین پله جلو برن، ولی در این حال تجارت خارجی، قراردادهایی که یعنی باز بینی مجدد در سیاست خارجی ترکیه در حوزه خلیج فارس در منطقه، اینها هیچ کدومشون بی تأثیر نبودن بر فرایند کلی. ولی خب بحث امنیت، سیاست، اقتصاد و تجارت اینها مثل یک حلقه با هم مرتبط هستند.
آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی، آیا در باطلاق سیاسی سوریه که ترکیه داره گرفتار میشه تأثیری در این تورم ها خواهد داشت؟
الان روند تورم کاهشی هست و ترکیه در وضع کنونی در سوریه در واقع یک مرحله رو پیش میبره یا متصور هست که در واقع تونسته به دست بالایی برسه. این برداشتی هست که در ترکیه نسبت به این موضوع وجود داره. دیدارهایی که در آقای حاکان فیدان و وزیر رئیس دستگاه امنیت از
سوریه
انجام داده، اینها دارن پیش برنده یک وضعیتی هستن که میخوان آینده بر آینده سوریه تأثیر بگذارن. ولی خب روند تحولات گاه آنگونه که تصور میشه ممکنه پیش نره. به هر حال ناامنی بر اقتصاد تأثیر میذاره، ولی فرایند کلی سوریه شاید به اون شکلی که تصور بشه نتونه بر فضای اقتصادی ترکیه تأثیر بذاره. اما مسائل دیگری که در حوزه اقتصاد ترکیه هست، همین بحث توریسم، مسئله انرژی و غیره، اینها بر وضعیت کلی که در ترکیه بوده، به خصوص در یک سال اخیر، روند دستخوش تغییر شده. ولی باز همچنان مشکلات اقتصادی تورم در ترکیه وجود داره. اونایی که در واقع در ارتباط هستند با ترکیه در این سالها فراز و فرود این مسئله رو دیدن. ولی خب به هر حال باید گفت که یعنی نکته قابل اشاره هست که ترکیه تلاش میکنه که بتونه باز آفرینی بکنه در وضعیت اقتصادی، اگرچه دشواری های جدی هم در این راه وجود داره.
بسیار ممنونم آقای کاکایی، شما را به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار شما.
اقتصاد جهان شنبه ساعت 14 جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مأنوسند. جهان خویش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم. جهان را با اقتصادش دریابیم.
بریکس بزرگترین پیمان منطقه‌ای شرق و شمال آرام و تدریجی در حال پیشرفت است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که تشکیل بانک مشترک، بانک جهانی و چگونگی برسیدن به یک پول واحد می‌تواند به بقای بریکس کمک کند. آیا 9 کشور که از ابتدای ژانویه عضو رسمی خواهند شد دلالت بر این مسئله است؟
Niet oplossen van financiële problemen kost deze maatschappij ook gewoon heel veel geld.
نه کشور اول ژانویه عضو بریکس می‌شوند. دستیار رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که کشورهای بلاروس، بولیوی، اندونزی، قزاقستان، تایلند، کوبا، مالزی، اوگاندا و ازبکستان از تاریخ 1 ژانویه 2025 به طور رسمی شرکای جدید گروه بریکس خواهند بود.
Wat we zien is dat het die groep gewoon niet lukt om aan te komen op de plek waar ze terecht moeten komen.
گروه بریکس در سال 2006 توسط 5 اقتصاد بزرگ در حال ظهور جهان شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی به منظور تقویت همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شکل گرفت. اهداف اصلی این گروه شامل ایجاد یک نظم چند قطبی در اقتصاد جهانی، تقویت همگرایی اقتصادی و کاهش وابستگی به نظام مالی غرب به ویژه دلار آمریکا است. عضویت رسمی ایران در بریکس که از اول ژانویه 2024 آغاز شد، نقطه عطف مهمی در سیاست خارجی کشورمان به شمار می رود.
Over het algemeen niet meer zo goed in staat om
ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز و دارنده منابع انرژی استراتژیک میتواند به تنوع بخشی به انرژی اعضای گروه کمک کند. از سوی دیگر عضویت در بریکس برای ایران فرصتی است تا دسترسی خود را به بازارهای جدید افزایش داده و نقش فعالی در اقتصاد بین‌المللی ایفا کند.
جناب آقای نیکمهر از کارشناسان مسائل تجاری، سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
ممنونم. آقای نیکمهر، آیا این 9 کشور از ابتدا عضو ناظر بودن و رسمی شدن یا رسمی بودن؟
خب تمام این کشورها طبق بررسی که من داشتم در دوره ناظری رو طی کردن. خب طبق توافقات بین المللی و ساختارهایی که داره، معمولا کشورها ابتدا درخواست میدن به عنوان عضو ناظر حضور پیدا میکنن و بعد از مدتی به عضویت اون ساختار و اون شورا در میاد که در رابطه با بریکس هم این فرایند مطمئنا طی میشه و انجام میشه.
حالا این 9 کشور که رسمی شدن چه اتفاقی میفته؟
ببینید، با فراگیرتر شدن بریکس خب خیلی بار اطلاعاتی زیادی رو در رابطه با آینده اقتصادی جهان و شرایطی که پیش رو هست به ما میده. طبیعتاً دیگه نگاه نظام اقتصادی جهانی اینطور نیست که صرفاً دلار میتونه یک پایه‌ای باشه برای تمام تبادلات تجاری بین‌المللی. طبیعتاً استانداردهای دیگری هم ایجاد خواهد شد برای مبادلات مالی، برای در واقع مقیاس‌های استاندارد کالایی و موضوعات تجاری مختلف که به زودی احتمالاً شاهد اینها خواهیم بود. طبیعتاً نقشی که کشورهای پایه‌گذار بریکس در اقتصاد جهانی دارند مولد و محرک این ساختار هست و تونستن متقاعد بکنن کشورها رو که امکان تعاملات بین‌المللی بدون حضور آمریکا و غرب هم امکان پذیر هست و میشه توافقاتی کرد، میشه تبادلات تجاری کرد. بعد از مخصوصا موضوع مسائل که در اوکراین پیش اومد، خب غربی ها تلاششون این بود که به نحو روسیه رو
منزوی کنه.
خیلی از کشورهایی که با روسیه تعاملات مالی و تجاری داشتن به دنبال حفظ در واقع موقعیت تجاری خودشون بودن. کشور پهناوری است، منابع گسترده ای داره، اقتصاد گسترده ای داره. همین موضوعات مولد این شد که بریکس رو به رشد باشه و امروز شاهد این خبر هم هستیم که تعداد اعضای بریکس با یک عدد قابل توجه 9 عضو جدید داره کاملتر و بزرگتر میشه و کشورهایی هم که میپیوندند اقتصادهایی هستند که در حال رشدن، دارن در واقع جایگاه خودشون رو در اقتصاد جهانی تثبیت میکنن و به نظر من کل این فرایند منتج خواهد شد به اینکه ما چند قطبی های بیشتری در اقتصاد جهانی رو
خب حالا آقای نیکمهر، دو تا سوال مهم اینجا وجود داره. ما اگر بپذیریم، چون برخی منتقدان معتقدن که بریکس کاری در برابر دلار نمیتونه بکنه، ما اگر به عنوان یه عنصر بی‌طرف سوال کنیم کارنامه بریکس تو این چند سال چی بوده، شما چه جوابی دارید بدید؟
عذرخواهی میکنم، من صدا رو یه مقداری در تو
برخی معتقدن که بریکس نمیتونه با دلار هماوایی بکنه. حالا ما به عنوان یک عنصر بی‌طرف سوال میکنیم که کارنامه بریکس در ظرف این چند سال چی بوده؟ خیلی خلاصه شما چیزی دارید بگید؟
ببینید، در این رابطه من اتفاقا موضوع مهمیه. ببینید، دلار در سالهای اخیر خب نقش خودش رو در دنیا داشته، در اقتصاد دنیا نقش آفرینی داشته و داره کماکان. چیزی که اتفاق میفته قرار نیست یک روزه و یک شب تغییری اتفاق بیفته. طبیعتاً در مرور زمان سیاستگزارانی که در رابطه با موضوع چاپ دلار، در رابطه با موضوع نشرش در سطح دنیا کار میکنن، زمانی که احساس بکنن رقیبی براشون داره ایجاد میشه، شرایطی داره فراهم میشه، طبیعتاً مجبورن تعاملات جدیدی رو با دنیا داشته باشن، با کشورهای دیگه داشته باشن. این گام اولیه که در واقع بریکس رقم زده. صرفاً موضوع این نیست که امروز ما یک ارزی مثلا یوان یا روبل بیاد جایگزین دلار بشه برای تبادلات تجاری. گام اول ابتداعاً این هست که کشورهای غربی به این نتیجه برسن خب هژمونی دلار نمیتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه و نمیتونه یک سیاست متمرکز و غربی صرفاً داشته باشه و باید نگاه بشه به سمت شرق، نگاه بشه به کشورهای در حال توسعه و جایگاه اونها دیده بشه. این اتفاق اولیه که بریکس در حال حاضر هم رقم زده. اما در آینده اینکه جایگزینی برای دلار در سطح بین المللی باشه، بانک بریکس بتونه نقش موثرتری ایفا بکنه، یک واحد پولی رو بتونه نهایتا مورد توافق طرفین قرار بده. این یک نگاه بلند مدت هست که نمیدونیم که این اتفاق به زودی بیفته یا در آینده دور بیفته.
حالا آقای دکتر یه نکته دیگه ببینید، ما خیلی با افتخار میگیم که آقا بله 9 کشور دیگه عضو بریکس شدن، خیلی بزرگ داره میشه، شما اشاره کردید، در حالی که این تعداد مثلا 20 کشور هیچ هماوایی با هم ندارن، یکیش جنوب آفریقا، یکیش در شرق، یکیش در شماله. اصولا کشورهای متحد میتونن مثل اتحادیه اروپا باشن، مثل اتحادیه عرب باشن. این پراکندگی قدرت جست و خیز رو نمیگیره؟
ببینید طبیعتاً با افزایش تعداد اعضای این زنجیره به همدیگه متصل خواهد شد. مطمئناً اولین قدم همفکری این اعضاست و اینکه تفکراتشون داره به همدیگه نزدیک میشه در رابطه با موضوعات اقتصادی و موضوعات مربوط به حوزه تجارت بین المللی. این گام اوله، طبیعتاً زنجیره این کشورها به هم متصل خواهد شد. با افزایش و گسترششون کشورهای دیگه هم به این در واقع مسیر اضافه خواهند شد و این قدم‌های اولی هست که بریکس طی می‌کنه. طبیعتاً حتی ساختارهای مثل سازمان ملل متحد که امروز خیلی از استانداردها در دنیا تعیین می‌کنه با حضور اعضاش، در روزهای اولش نقش گسترده‌ای رو نداشته و کم کم این نقش رو پیدا کرده. هر چقدر تعداد اعضا اضافه میشن، هر چقدر این همفکر بودن گسترش پیدا میکنه، تعاملات تجاری بین این کشور هفتش پیدا میکنه، خیلی از کشورهایی که در مسیر تجاری هستن یا هم منافع هستن با کشورهای عضو بریکس هم میان به این مسیر افزوده میشن و این یک جریان خزنده است که اتفاقا خیلی هم داره شاید حتی خزنده هم نه، یه مقداری داره با سرعت زیادی رشد میکنه و این خودش قابل توجه و چشم.
ممنونم آقای نیکبه، شما را به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
مجموعه صادرات غلات اوکراین و روسیه به جهان بالغ بر 70% مایحتاج غلات جهان بوده است، اما قبل از جنگ اوکراین. بعد از حادثه اوکراین به دلیل پراکندگی این اتفاق، برخی از کشورها سعی کردند جایگزین اوکراین در صادرات غلات شوند. آیا قزاقستان با توجه به قرابت جغرافیایی با چین توانسته است جایگزینی برای اوکراین برای صادرات غلات باشد؟ چگونه؟
여성가족부를 없애는 공약 관련해서 일각에선
افزایش 5.5 برابری صادرات غلات، امضای قرارداد 1 میلیارد دلاری صادرات غلات قزاقستان به چین. قزاقستان و چین با امضای قراردادهای جدید به ارزش 1 میلیارد دلار همکاری‌های کشاورزی خود را به سطح جدیدی ارتقا دادند. در سال 2023 صادرات غلات قزاقستان به چین 5.5 برابر شده و به 1.4 میلیون تن افزایش یافت. با توجه به افزایش چشمگیر صادرات غلات در سالهای اخیر، دو کشور هدف صادرات را به 2 میلیون تن در سال افزایش دادند.
آسیا에서 가장 평등하다. 맞는 얘기입니까?
قزاقستان از سرمایه‌گذاران چینی دعوت کرده تا در بخش کشاورزی و صنعتی خود، به ویژه در تولید محصولات ارگانیک که قیمت بالاتری دارند و در بازارهای جهانی تقاضای بیشتری برای آنها وجود دارد، همکاری کنند. این کشور همچنین موقعیت خوبی برای گسترش تولید و صادرات محصولات دامی با کیفیت بالا از جمله گوشت گاو، بره، طیور، گوشت کنسرو شده، محصولات لبنی و عسل دارد.
5개의 지표를 따지게 됩니다. 이 보시는 것처럼 모성 사망기.
طبق اعلام وزارت کشاورزی قزاقستان، سالانه حدود 20 میلیارد دلار کالاهای کشاورزی تولید می‌کند. در 5 سال گذشته، صادرات کشاورزی تقریباً دو برابر شده و به 5.4 میلیارد دلار رسیده است. این وزارتخانه پیش‌بینی می‌کند که این رقم در 5 سال آینده به 10 میلیارد دلار برسد.
بدین ترتیب به نظر می رسد دنیای پرزرق و برق و پر رونق اقتصاد جهان می تواند هر لحظه جایگزین دیگری شود. چین با 1.5 میلیارد نفر جمعیت هر آنچه که جهان تولید کند می طلبد. بنابراین قزاقستان با 1.3 میلیارد دلار به عنوان یک مشتری جدید برای بازارهای چین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. بعضی معتقدند که احتمالاً چینی‌ها با توجه به افزایش قیمت نفت در جهان می‌توانند به عنوان یک محرک اقتصادی با این صنعت بازی‌های رونق را داشته باشند، همونطوری که آمریکایی‌ها با افزایش تعرفه در جهت تغییر ذائقه و بازارهای چینی‌ها هستند.
However, the new increased investment in wind and solar is setting up demand for all fossil fuels.
پیشبینی رشد اقتصادی چین قیمت نفت را افزایش داد. پیشبینی و امیدواری به محرک‌های اقتصادی چین و کاهش سطح ذخیره‌سازی نفت خام آمریکا قیمت‌های جهانی نفت خام را افزایش داد. رویترز روز سه‌شنبه 4 دی‌ماه به نقل از دو منبع گزارش داد در حالی که پکن برای احیای اقتصاد متزلزل محرک‌های مالی را افزایش دهد. مقام های چین با انتشار 3 تریلیون یوآن معادل 411 میلیارد دلار اوراق خزانه ویژه در سال آینده میلادی 2025 موافقت کرد.
Energy prices. These actions will encourage continued advancements in nuclear and renewable energy.
منابع بازار روز سه‌شنبه گفتند آخرین گزارش هفتگی مربوط به ذخیره‌سازی های آمریکا از سوی گروه صنعتی مؤسسه نفت آمریکا یا API نشان می‌دهد که ذخیره‌سازی های نفت خام هفته گذشته 3,200,000 بشکه کاهش یافته است. معامله گران منتظرند ببینند آیا گزارش رسمی ذخیره سازی های نفت خام آمریکا از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا این کاهش را تایید می کند یا خیر. داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا بعد از ظهر روز جمعه و به دلیل تعطیلات کریسمس دیرتر از حد معمول منتشر خواهد شد.
Global energy related CO2 emissions are predicted to gradually decline from a peak of 37 billion tons annually.
تحلیلگران در نظر سنجی رویترز انتظار دارند ذخیره سازی های نفت خام در هفته منتهی به 20 دسامبر جمعه 13 حدود 1,900,000 بشکه کاهش یابد، در حالی که ذخیره سازی های بنزین و تقطیر به ترتیب 1,100,000 بشکه و 300,000 بشکه کاهش یافته است.
و اما سخن پایانی هفته. اعطای مواهب اقتصادی در قبال وفاداری سیاسی اساس نظام‌ها را در هر نقطه جهان مورد تهدید قرار می‌دهد. ژان دووالیه، نظریه پرداز دانشگاه سوربن، معتقد است از منظر اقتصاد جهان این حرکت نه تنها منجر به تضعیف اعتماد عمومی می‌شود، بلکه به بروز فاصله میان مردم و حاکمیت‌ها منتهی می‌شود. او معتقد است این گونه تصمیم ها مانع از ورود سرمایه گذاری خارجی در داخل می شود و این یعنی حذف تدریجی و آرام از نظام جهانی سیاست.
حتما خانمون بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمونو گرم کنیم هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه.
حالا دیگه 20 میگیری.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیشرفت.
کاشی امارت با تنوعی شگفت‌انگیز در طرح و رنگ، انتخابی برای همه سلیقه‌ها. امارت تولید کننده بزرگ کاشی‌های صادراتی. کاشی امارت نامی موفق در بازار خاورمیانه، آمیزه ای از کیفیت منحصر به فرد و فناوری پیشرفته. کاشی امارت.
فلاشتانک تاپ. فلاشتانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاشتانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاشتانک تاپ.
و زیبایی قلب تپنده صنعت ساخت ساز کشور، کاشی نفیس، کیفیتی که مرز نمی شناسد. کارخانجات کاشی نفیس، مجموعه قدرتمند در دل کویر یزد با جدیدترین فناوری روز جهان. کاشی نفیس.
آریا چیله پیشرو در صنعت مبلمان اداری. شکوه و زیبایی با آریا چیله.
ارگ تولید کننده بزرگ کاشی و سرامیک. کاشی های پرسلان ارگ با استحکام، دوام و زیبایی منحصر به فرد. کیفیت فقط مواد و مصالح خوب یا استحکام نیست. کیفیت یعنی فناوری پیشرفته، یعنی تنوع طرح‌ها، یعنی زیبایی. کیفیت یعنی قدرت یک نام در مقیاس خاورمیانه. کاشی و سرامیک ارگ.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
در آسمان صنعت کاشی یزد ستاره ایست بسیار درخشان به نام پارسیان. کاشی پارسیان یک نام قدرتمند در صنایع کاشی کف و دیوار. کیفیت، زیبایی و تنوع طرح‌های کاشی را در پارسیان جستجو کنید. کاشی پارسیان یک جستجوی موفق و یک انتخاب برنده. پارسیان نامی بزرگ از گروه صنعتی بزرگ تاپسر.
هیرو آسانسور همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدال نیست.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.farsfanar.ir.
شماره تماس 3758000.
کارخانه قالی شویی عدیب. تلفن سفارشات 0214704. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه،